بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم درس عدالت اجتماعی و منتقدانه. ما جلسه گذشته تا بحث فصل یعنی ابتدای فصل دوم کتاب سندل اومدیم و بحث در واقع حالا فصل دوم اجمالش رو اگر بخوام بگم این هستش که رالز در انتهای فصل اول سعی کرد نشون بده که دریافت رالز از اصول عدالت و نحوهی در واقع توجیهی که از اصول عدالت داره با یه دریافت خاصی از شخص گره خورده. این دریافت رالز که در واقع حالا با یه دریافتی از شخص گره خورده دریافتی از شخص بود که شخص رو به طور کامل از داشته های خودش و از صفات خودش جدا میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که ما در موقعیت نخستین تمام ویژگی های اجتماعی و ویژگی های طبیعی افراد رو ویژگی هایی به لحاظ اخلاقی خودکامانه فرض میکنیم. یعنی دریافتمون این هستش که تمام صفاتی که در واقع افراد چه به لحاظ طبیعی دارن و چه به لحاظ اجتماعی دارن از حیث اخلاقی خودکامانه است و باید کنار گذاشته بشه. از این جهت رالز مبنا رو بر این گذاشت که یک دریافت خدمت شما هست در واقع از نظر سندل برای اینکه صفات طبیعی، ویژگی های طبیعی و ویژگی های اجتماعی ویژگی های خودکامانه است و ما نباید اینها رو در موقعیت نخستین لحاظ بکنیم، منجر یک نظریه خاصی در باب فرق میشه. خب حالا الان اینا رو وقتی که در واقع نظریه خاص رالز رو در باب فرد استنتاج کرد، در فصل دوم میخواد این رو نشون بده اون نظریه خاص رالز در باب فرد توجیه پذیر نیست مگر اینکه رالز یک سوژه اجتماعی رو فرض گرفته باشه. یعنی همون چیزی که در انتهای فصل دو سعی میکنه ازش فرار بکنه. منتها فصل دو به اینجا تموم نمیشه، میگه رالز یک راه دیگری داره برای اینکه در توجیه نظریه عدالت خودش یک سوژه اجتماعی رو فرض نگرفته باشه. اون راه حل چیه؟ اون راه حل این هستش که در موقعیت نخستین خود در واقع اجتماعی بودن، حالا خدمتتون عرض کنم، ویژگی های طبیعی و ویژگی های اجتماعی و ویژگی های طبیعی و موقعیت اجتماعی انسان به عنوان یک مایملک اجتماعی انتخاب بشه. پس بذارید من یه بار دیگه من سیر استدلال رو توضیح بدم. در انتهای فصل اول رالز یک دریافت خاصی از سوژه اخلاقی رو به رالز نسبت میده. اون دریافت خاص از سوژه اخلاقی سوژه است که ویژگی های طبیعی و ویژگی های اجتماعی براش نقش مقوم با ایفا نمی کنه. پس یه سوژه کاملا چی میشه؟ منتظر از صفاتش میشه که بر تمام ویژگی های طبیعی و اجتماعیش و بر خود جامعه تقدم داره. در فصل دوم رالز میاد رو این دست میذاره که ما یه اصلی داریم به نام اصل تمایز که در این اصل تمایز توزیع وضعیت اجتماعی که هیچی، حتی توزیع استعدادهای طبیعی یک مایملک عمومی تلقی میشه. نه که استعدادهای طبیعی مایملک عمومی باشه ها، توزیع استعدادهای طبیعی یک مایملک عمومی هم. اینجا در مسیر استدلال، یعنی این که ما بخوایم بگیم چرا رالز میتونه نشون بده توزیع استعدادهای طبیعی یک مایملک عمومیه، سندر یک دوگانه رو ترسیم میکنه، میگه تو این دوگانه یا باید رالز یک سوژه اجتماعی مقدمه بر افراد رو فرض گرفته باشه که این بشه سوژه جمعی مالکیت، یعنی بگیم استعدادهای طبیعی انسان مایم توزیع استعدادهای طبیعی انسانها مایملک جمعه، یا اینکه یه کار دیگه ای بکنیم. اون کار دیگه هم این هستش که بیایم بگیم رالز میتونه در موقعیت نخستین نشون بده که همون دریافت فردگرایانهی که ما داریم که در موقعیت نخستین برقراره، میتونه یعنی از تو همون موقعیت نخستین جمعی بودن مالکیت استنتاج بشه. در واقع نگیم جمعی بودن مالکیت ها، جمعی بودن توزیع استعدادهای طبیعی. خب اگر رالز چون این راه حلی رو داشته باشه، یعنی بتونه این کارو بکنه، در واقع اون حالت اول رو کنار میذاره و بدون این که بخواد یک سوژه جمعی مالکیت رو مفروض بگیره، میتونه از در واقع نظریه ادالت خودش دفاع بکنه، در حالی که به نظر میرسه حرف سندل این باشه که در واقع رالز تو اینجا در این توضیح موفق نبود. این یه نکته. نکته بعدی که در حاشیه میخوام بگم، حالا اگر فرصت شد بعداً بهش برمیگردم، اینه که در بحث در واقع فصل سوم که وارد بحث در واقع توجیه میشه سندل، بحث هایی رو که مطرح داره میکنه بحث هایی است که بعد رالز در یه مقاله تحت عنوان کانتیان کانستراکتیویست در موردش توضیح میده که حالا در مورد این انشالله اگر فرصتی شد انتهای جلسه توضیح میده. پس مسئله چیه؟ مسئله این استش که به نظر سندل بدون یک سوژه جمعی برای مالکیت، اصل تمایز قابل توجیه نیست. یک سوالی، این که گفتین صدای من اکو میشه الان بهتر شد یا نه؟ همچنان هم مشکل قبلی پابرجا. ببینید آقای سندل برای اینکه بیاد بحث خودش رو در مورد تناقض درونی رالز خدمت رو عرض کنن توجیه بکنه، چیکار میکنه؟ کاری که میکنه این هست که میاد مسیر بحث رو از طریق سنجش نسبت تفاوت نظریه رالز و نظریه نوزیک پیش میبره. چرا؟ توضیح میده. اینا رو جلسه پیشم گفتم، خیلی سریع از روش رد میشم. میگه نوزیک و رالز هر دو در توجیه دفاع خودشون از اون چیزی که تلقی میکنند عدالته، سعی میکنند یک مبنای کانتی رو پیش بگیرند. یعنی به جای اینکه بیاند بر مبنای یک دریافت سودگرا از اصول عدالت دفاع بکنند، از نوعی دریافت دفاع میکنند که در اون فرد به ما و فرد اهمیت داشته باشه و ما فرد و جامعه رو طبق نگاه سودگرایی یا شبیه نگاه سودگرایی یکاسه نکرده باشیم. یعنی نگیم که همون متدی که برای تصمیم گیری فرد معتبره برای تصمیم گیری جمع هم معتبره، یعنی ارزش فرد در جامعه به رسمیت شناخته بشه. پس چه نوزیک و چه رالز از این جهت که یک مبدع عظیمت کانتی دارن کاملا شبیه هم، منتها به رغم اینکه هر دو یک مبدع عظیمت کانتی دارن و هر دو میخوان از لیبرالیسم به شیوه غیر سودگرایانه دفاع بکنند، یعنی پس مبدع عظیمتشون یکیه، دفاع به نوعی حالا میشه گفت شبه کانتی از اصول عدالت، به دو دریافت متفاوت از عدالت میرسند. یکی معتقد هست به اصل تمایز به طور خاص که میگه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، یعنی رالز نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای ساماندهی شود که بیشترین نفع برای کمتر برخورداران باشد. طرف مقابل که نوزیک باشه میگه اساساً هر چیزی که در توزیع و تبادل اختیاری برای انسان‌ها حاصل بشه عادلانه محسوب میشه و ما نمیتونیم یک نظم خاص یا یک الگوی خاصی رو برای خدمتتون عرض کنم که توزیع ثروت از طرف جامعه بر افراد تحمیل بکنیم. در واقع حالا به نوعی خود سندل هم این حرف رو میزنه، ولی بخوایم خیلی صریح‌تر بگیم، از نظر نوزیک مالکیت یک امریست که هیچ ربطی به نهاد جامعه نداره، در حالی که از نظر رالز مالکیت یک امریست که خود نهاد جامعه داره در موردش تصمیم میگیره. پس مالکیت برای نوزیک یک وضعیت پیشا نهادین داره، در حالی که از نظر رالز مالکیت چیزیست که خود نهاد اجتماعی در موردش تصمیم میگیره. خب حالا با این اوصاف بریم ببینیم که از این در واقع تمایز چه نتیجه‌ای رو آقای نوزیک میخواد بگیره. حرف نوزیک اینه دیگه، میخواد توی این گفتگوی بین، حرف سندل اینه که تو گفتگوی بین نوزیک و رالز بتونه یه مقداری مفروضات حرف رالز رو روشن‌تر بکنه و بتونه به کجا منتقل بشه؟ به فصل سوم کتاب. ته حرفش اینه که اگر پس برای اینکه رالز بخواد، برای اینکه سندل بخواد مفروضات رالز رو روشن بکنه، اون رو از دل یک گفتگو با نوزیک پیش میبره. این گفتگو چیه؟ این گفتگو اینه که ببینید رالز وقتی میخواد از اصل تمایز دفاع بکنه، در کتاب نظریه عدالت سه بدیل رو برای در واقع انتخاب مطرح میکنه. یکی اصل آزادی طبیعیه، یکی برابری لیبرال یا شایسته سالاری، و یکی برابری دموکراتیک. اصل در واقع آزادی طبیعی چیه؟ اصل آزادی طبیعی یعنی برابری سوری، یعنی آدم ها صرفا در برابر قانون مساوی باشند. این نگاه، نگاه در واقع اونورترش چیه؟ نگاه اونورترش اشراف سالاریه. یعنی در برابر نگاهی که انسانها رو محکوم به طبقه اجتماعی خودشون میکنه، آزادی طبیعی داره میگه انسانها در جامعه به یک موقعیت اجتماعی خاص محکوم نیستن و ما اینها رو به لحاظ قانونی برابر قرار میدیم که بتونن به موقعیت‌های اجتماعی و موقعیت‌های اقتصادی برسن. مشکل این نگاه اینه که درسته که شما انسان‌ها رو در برابر قانون مساوی قرار دادید، منتها صرف برابری در مقابل قانون باعث نمیشه که انسان‌ها فرصت‌های مساوی برای بهره‌مندی از قانون داشته باشند. پس این نگاه آزادی در واقع طبیعی با نگاه برابری لیبرال جایگزین میشه که میگه ما نه تنها باید انسان‌ها رو در برابر قانون مساوی قرار بدیم، بلکه باید تلاش کنیم که نتایج حاصل از شرایط متفاوت اجتماعی انسان‌ها رو هم خنثا کنیم. یعنی اگر انسان‌ها موقعیت‌های اجتماعی نابرابری دارند ولی از جهت موقعیت‌ها و استعدادهای طبیعی برابر هستند، باید جامعه این نابرابری‌های اجتماعی رو به نحوی جایگزین کنه که افراد با استعدادهای مساوی شانس برابری برای موفقیت داشته باشند. پس اون اصل سوری که برابری سوری در برابر قانون بود که آزادی طبیعی ازش دفاع میکرد، برابری لیبرال با اصل برابری منصفانه فرصتها جایگزین میکنه. منتها رالز یک قدم هم جلوتر میاد، میگه چه تفاوت انسانها در استعدادهای طبیعی و چه تفاوت انسانها در موقعیتهای اجتماعی هر دو به یک اندازه از نظر اخلاقی خودکامان است. یعنی همونطور که انسان ها نمیتونند از مزیت موقعیت‌های طبیعی خودشون بهره، موقعیت‌های اجتماعی خودشون بهره مند بشن و جامعه باید این نابرابری رو خنسا بکنه، نابرابری‌های طبیعی بین انسان‌ها هم از نظر اخلاقی خودکامانه است و جامعه باید این نابرابری رو هم چکار بکنه؟ به نحوی خنسا بکنه. منتها این نکته خیلی ظریفی وجود داره. یک بار هست که نحوه جبران این نابرابری به این نحو هست که جامعه این نابرابری رو از طریق توزیع سهم‌های برابر جبران میکنه. یعنی میگه من استعدادم بیشتره، یه نفر استعدادش کمتره، یه نفر مثلا 70 تا به دست میده، یه نفر 100 تا، جامعه میاد این 30 تا اختلاف رو یه جوری پر میکنه. از نظر رالز نحوه جبران خودکامانه بودن اخلاقی استعدادهای طبیعی اینطور نیست، بلکه رالز یه حرف دیگه میزنه. میگه باید توزیع استعدادهای طبیعی به عنوان یک مایملک جمعی شناخته بشه. به چه معنا؟ به این معنا که افراد حق دارند از توزیع نابرابر استعدادهای طبیعی خودشون بهره‌مند بشن، به شرطی که این بهره‌مندی از توزیع نابرابر استعدادهای طبیعی نفع حداقل برخورداران رو حداکثر بکنه. پس رالز یک تفاوتی با همه اون نظریه ها داره قبلی داره، اونم این هستش که توزیع استعدادهای طبیعی رو به عنوان یک مایملک طبیعی تلقی میکنه، یک مایملک جمعی تلقی میکنه. و یه جمله هم ازش تو کتاب، در واقع تو صفحه 103 خود ویرایش اول کتاب نظریه ادارات هست، میگه البته چنانچه نظام همکاری عادلانه‌ای به شکل مجموعی از مقررات عمومی و انتظاراتی که ایجاد می‌کند وجود داشته باشد، کسانی که برای ارتقاء وضعیت خودشان آنچه را این نظام برایش پاداش می‌دهد انجام دادند، استحقاق امتیازشان را دارند. به این معنا خوش اقبالترها می‌توانند مدعی وضع بهتری برای خود باشند و مدعیات آنها انتظارات مشروعی است که نهادهای اجتماعی پدید آورده اند و جامعه آنها را، جامعه مکلف است که آنها را برآورده کند. اما این معنای استحقاق پیش نیازش وجوب چارچوب همکاری است و فرقی نمی کند که این چهارچوب در آغاز بر مبنای اصل تفاوت یا مقوله دیگری طراحی شده باشد. اینجا منظور چیه؟ اینجا منظور رالز اینه که ببینید ما پیش از این که بخوایم در مورد اصول عدالت توافق بکنیم، نمیتونیم بگیم که استحقاق چه چیزی رو داریم و استحقاق چه چیزی رو نداریم، از چی میتونیم بهره مند بشیم یا چه چیزی نمیتونیم بهره مند بشیم. ولی خود جامعه و توافقی که جامعه بر سر اصول عدالت انجام میده، اون انتظارات مشروع ما رو مشخص میکنه. بنابراین وقتی که جامعه بر سر اصل تمایز توافق کرد، بهره‌مندی ما از استعدادهای طبیعیمون به شرطی که به بیشینه کردن نفع حداکثر بهره، حداقل بهره‌مندان منجر بشه، در واقع چی میشه؟ مشروعه. بنابراین ببینید رالز میاد اینجا بین دو تا چیز فرق میگذاره، یکی بین انتظارات مشروع و دیگری بین استحقاق. این استحقاق یک مفهومی پیش از، در واقع تشکیل جامعه. انتظارات مشروع اون چیزی است که خدمتتون عرض کنم جامعه داره به ما میبخشه. حرف رالز اینه که من به طور عادی هیچ استحقاقی نسبت به مایملک طبیعی خودم ندارم. یعنی اینجوری نیستش که به نحو پیشانهادین بتونم مدعی باشم که در واقع چیه؟ که در واقع میتونم از این استعدادهای طبیعی خودم استفاده بکنم. منتها خدمت شما عرض کنم که یک انتظار مشروع ولی میتونم داشته باشم. انتظار مشروع یعنی اون چیزی که در واقع جامعه داره به من میبخشه. پس تمایز بین استعداد، استحقاق و انتظار مشروع رو باید بهش چکار بکنیم؟ توجه بکنیم، چون راز روی این بعدن خیلی مانور میده. ببینید، برای این که حتی راز خیلی روش مانور نمیده، بهتر بگیم که سندل روی خیلی مانور میده. پس ما یه استحقاق داریم، یعنی اون چیزی که به نحو پیشان نهادین، یعنی پیش از تشکیل جامعه میتونم نسبت بهش مدعی باشم، و یه انتظارات مشروع دارم که اون چیزیست که جامعه بر مبنای توافق خودش داره به من میبخشه. خب حالا این نکته ای رو اینجا میخواد سندل مطرح بکنه، میاد یه مقایسه میکنه بین شایسته سالاری با نگاه رالز، یعنی اصل تفاوت، تا روشن بکنه که در واقع این حرف رالز رادیکالیتش در کجاست، چه در واقع اهمیت خاصی داره. این که رالز میگه ما به استحقاق توجه نداریم و مبنامونو روی انتظارات مشروع قرار میدیم. ببینید، میاد سه تا تفاوت رو رالز، یا سه تا اختلاف رو بین شایسته سالاری در برابر اصل تفاوت مطرح میکنه. این اختلاف اول چیه؟ میگه اختلاف اول اونها در نقش شایستگی یا استحقاق فردیه. از نظر رالز چیزی به نام در واقع استحقاق فردی اساساً موضوعیت نداره. مفهوم محوری چیه؟ مفهوم محوری انتظارات مشروع. تفاوت دوم در واقع شایسته سالاری و نظریه رالز در چی است؟ تفاوت دوم در این هستش که تو نظام شایسته سالاری بین امتیازهای در واقع فرهنگی و ژنتیکی بر سر این که خدمتتون عرض کنم، تفاوت اول سر این بود که یکی اصلا به استحقاق اهمیت میده یکی نمیده. تفاوت دوم در نسبت با همین تفاوت اوله. در واقع تو بحث تفاوت دوم، با توجه به این که تو نظام شایسته سالاری به استحقاق اهمیت میدن، یه سوالی پیش میاد، اونم این هستش که خب استحقاق به چیه؟ میگه اون چیزی که شما از موقعیت ژنتیکیتون و گرفتید، خدمتتون عرض کنم که استحقاقشو دارید، اون چیزی که از موقعیت فرهنگیتون گرفتید استحقاقشو ندارید. واقعا اینجا یه اختلاف نظری به وجود میاد دیگه، که چقدر این چیزایی که ما فکر میکنیم ژنتیکیه فرهنگیه. یعنی شایسته سالاری یه چالشی داره. اینو تو اون جلسه اول هم من داشتم مطرح میکردم، یکی از بچه‌ها پرسید که این مثلا مرز که شما میگی خیلی مطرح نیست. من گفتم این اصلا برای رالز مهم نیست. ببین، شایسته سالاری همیشه یه چالشی داره. مثلا میگم آقا تو چرا مثلا رفتی مدرسه تیزهوشان؟ میگه مثلا این مثلا خانوادگی فرض کنید هوششون خوب بوده. همیشه یه خدشه وجود داره دیگه، که میگن هوش امر محیطیه. نه، کی گفته اینو مثلا مادرزاد مثلا مستعد به دنیا میومدن؟ این یه چالشیه در مقابل نظریه‌های شایسته سالار، که اون چیزی که ما به عنوان مایملک طبیعی تلقی میکنیم چقدر میتونه در واقع طبیعی باشه و فرهنگی و اجتماعی نباشه. اما برای عدالت به مثابه انصاف اصلا این مسئله مهم نیست، چون اساسا فرقی بین تفاوت‌های طبیعی و تفاوت‌های اجتماعی نمیذاره که بگی آقا من یکیشو مبنا قرار میدم و یکیشو مبنا قرار نمیدم. منتها اینجا یک بحث این وسط مطرح میشه که حالا خیلی هم البته به نظرم موضوعیت نداره و شاید یه مقداری حالا از محور بحث خارجه، من فقط یه اشاره بهش میکنم. اینجا سندل میاد به دو تا خدمتتون عرض کنم که استدلالی که مدافعان شایسته سالاری بین دو تا استدلالی که میارن برای اینکه چرا به صفات طبیعی اهمیت میدند و به صفات اجتماعی اهمیت نمیدند، دو تا استدلال میاره و دو تا خدشه‌ای که به اینها میشه آورد. اولین استدلال اینه که هویت انسان به استعدادهای طبیعیش بیش از استعدادهای اجتماعیش وابسته است.
یعنی استعدادهای طبیعی انسان برای انسان جنبه مقوم داره، ولی استعدادهای اجتماعی انسان برای انسان جنبه مقوم نداره. اینجا خیلی سریع سندل میاد میگه همین حرفی که شما میذارید مخدوشه. رنگ موی انسان، رنگ پوست انسان یه امر طبیعیه، ولی خیلی در هویت انسان جنبه مقومی نداره، در حالی که خیلی چیزهای دیگه که جنبه اجتماعی دارن مقومن. پس نمیتونید با این استدلال تمایز اینها رو تبیین بکنید. یه استدلال دیگه هم که میارن اینه که اساساً هیچ نهاد اجتماعی نمیتونه تا اونجای جلو بره که این تمایزهای طبیعی رو جبران بکنه. یعنی ما ناچاریم که در واقع استعدادهای طبیعی اهمیت بدیم و به استعدادهای اجتماعی میتونیم به نفع اهمیت ندیم، چون با محذوریت عملی مواجهیم. یعنی در عمل همواره خدمتتون عرض کنم که ما از حیث اجتماعی نمیتونیم نابرابری های طبیعی رو جبران بکنیم، که البته اینجا هم حالا یه جواب میده که از نظر رالز اساسا این مسئله مهمی نیست، چون با اتفاقا با اصل تفاوت میتونیم در واقع خود استعدادهای طبیعی رو هم به عنوان یک مایملک اجتماعی لحاظ بکنیم. منتها اختلاف سوم که به نظرم در واقع شاید مهمترین انتقادم اختلافم باشه اینه که در نظام‌های شایسته سالار، یعنی تو اون نظام‌هایی که ما به استحقاق‌های افراد اهمیت میدیم، تو این جور نظام‌ها نهادهای اجتماعی ناچارند به بعضی از خصوصیت‌ها اهمیت بدن. یعنی چی؟ یعنی ما یک سری الزامات پیشان نهادی داریم که این الزامات پیشان نهادی از کجا میاد؟ از استحقاق‌های فردی. یعنی جامعه نمیتونه بیاد تفاوت استعدادهای طبیعی انسانها رو نادیده بگیره، حالا نادیده که نمیتونه بگیره، بلکه نمیتونه اون چیزی رو که انسانها میتونن به واسطه استعدادهای طبیعیشون در جامعه به دست بیارن رو ازشون چیکار بکنه؟ سلب بکنه. پس اون نکته مهم اینجا این هستش که در نظامهای شایسته سالار همواره این استعدادهای طبیعی نوعی چی تلقی میشند؟ نوعی معیارهای پیشان نهادین اجتماعی تلقی میشند. یعنی همواره جوامع و سیاستهای اجتماعی باید اینها رو به رسمیت بشناسن و اینها خودشون یه محک میشن برای چی؟ برای سنجش عادلانه بودن یا نبودن سیاستها. در حالی که از نظر رالز اساساً هیچ چیزی نهادها رو بیرون از خودشون محدود نمی کنه. پس چیزی به نام مفهوم ارزش اخلاقی نمیتونه استعدادهای انسانها رو چیکار بکنه؟ محدود. و چیزی به نام ارزش اخلاقی نمیتونه در واقع اون قرارداد اجتماعی و سیاستهای اجتماعی رو محدود و مقید بکنه. پس اگر جامعه به یه چیزی مثلا به عنوان هوش، به عنوان خدمتتون عرض کنم توانایی جسمی اهمیت میده، این نمیتونه ملاکی برای سنجش عدالت اجتماعی باشه. و این نکته خیلی مهمیه. در نظریه عدالت به مثابه انصاف ما وقتی وارد موقعیت نخستین میشیم هیچ معیاری از بیرون نداریم که بخوایم بگیم آقا تو موقعیت نخستین باید به این معیار در واقع تصمیممون با این معیار تصمیممون مطابقت بکن. خب پس آخر حرف چی میشه؟ آخر حرف این میشه که رالز میگه شما نمیتونید اگر یک استعداد طبیعی به نام هوش دارید مدعی باشید که من مالک هوشم هستم و ثانیاً حق دارم از مزایای این هوش بهره مند بشم. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول اینه که هوش شما به لحاظ اخلاقی یک امر خودکامانه است، و در پیوند با دلیل اول چون یک امر خودکامانه است، این امری نیستش که بخواد به عنوان در واقع حالا نوع استحقاقی تلقی بشه که جامعه بخواد اون رو به رسمیت شناخته بشناسه. یا حتی بهتر اینو بگیم، نهادها بر ارزش‌های اخلاقی عرفی تقدم دارن. یعنی ممکنه شما بگید آقا این هوش من به لحاظ اخلاقی خودکامانه است، ولی جامعه این رو به عنوان یک ارزش به رسمیت میشناسه. رالز میگه چیزی به عنوان ارزش از پیش نمیتونه تصمیم اجتماعی ما رو محدود بکنه. پس روشن میشه که رالز اساساً استعدادهای طبیعی رو به عنوان چیزی که ما نسبت بهش استحقاقی داشته باشیم که بخواد تصمیم جمعی رو مقید بکنه به رسمیت نمیشناسه. حالا با این اوصاف در این مرحله سندل وارد این بحث میشه که چه مناقشه‌ای شکل میگیره و چه اختلاف نظری شکل میگیره بین رالز و بین نوزیک. برای چی؟ برای خدمت رو عرض کنم که دفاع یا رد جمعی بودن مالکیت یا نبودنش. ببینید اینجا یه چند تا نقل قولی از رالز صورت میگیره که من این نقل قولا رو از متن کتاب میخونم. میگه اصل تفاوت در واقع بیانگر توافقی است بر سر اینکه توزیع استعدادهای طبیعی را امتیازی جمعی به شمارند و همه در منافع حاصل از آن سهیم شوند. پس اصل تفاوت یک اصلی است که داره چی میگه؟ داره میگه توزیع استعدادهای طبیعی یک مایملک جمعیه. پس توزیع قابلیت‌های طبیعی یک امتیاز مشترک تلقی میشه. در مقابل نوزیک یه حرفی میزنه. ببینید اینجا یه مقداری کتاب حرف نوزیک رو بد ترجمه کرده تو ترجمه فارسی. این ترجمه فارسیش رو شما اگر بخونید شاید اصلا متوجه نشید. ببینید میگه نوزیک، حالا اینجا البته متن کتاب متن چیز قبل نقل قول خیلی اشکال نداره، ولی اون نقل قولی که از نوزیک داره میکنه کلا معنی رو عوض میکنه. میگه نوزیک برعکس معتقد است اگر دارایی‌های طبیعی را اموال عمومی به حساب آوریم، مقصود لیبرالیسم وظیفه‌گرا از تأکید بر تعرض‌ناپذیری فرد و ناهمسانی اشخاص را نقض کردیم. منظور از این حرف اصلا چیه؟ ببین منظور از این حرف اینه که لیبرالیسم دنبال چیه؟ لیبرالیسم دنبال این هست که فرد احترامش به رسمیت شناخته بشه. خب یعنی چی؟ یعنی برخلاف سنت منفعتگرا، سنت یوتیلیتاریانیستی، افراد رو به وسیله تبدیل نکنه. خب حالا اگر طبق دیدگاه رالز که توزیع استعدادهای طبیعی یک مایملک جمعی تلقی میشه، استعدادهای طبیعی ما مایملک ما نباشند، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هست که گویی اون چیزی که از آن ماست و یا خود من با اون استعدادهای طبیعی خودم به یک وسیله‌ای تبدیل میشم برای اهداف اجتماعی. پس این اصلا با اون دریافت اولیه‌ای که رالز داره میگه نمیخونه. رالز داره میگه فرد نباید وسیله بشه برای یه چیز غیر از خود فرد، حالا به اسم جامعه یا هر چیزی. در حالی که وقتی شما میگید توزیع استعدادهای طبیعی یک مایملک جمعیه، دقیقاً این دیدگاه رو نقض کردید. ببین اینجا عبارت نوزیک اینه، میگه افراد نظرهای مختلفی درباره تلقی استعدادهای طبیعی به عنوان دارایی جمعی خواهند داشت. برخی که یادآور اعتراض رالز به سودگرایی است، اینجا رو چیزی خور بد ترجمه کردم، ببینید، شکایت خواهند کرد که به این ترتیب ناهمسانی اشخاص را جدی نمیگیرند. یعنی همونطور که رالز میگفت سودگرایی شخص به ما و شخص رو کنار میذاشت، شخص رو وسیله میکرد برای یه چیزی به نام سود جمعی، هر گونه مشترک تلقی کردن استعدادهای طبیعی در واقع شخص رو در واقع چیکار میکنه؟ به ما و شخص نادید نمیگیره. و خواهند پرسید آیا بازگشت به کانت، که اینم بازگشت نیست، بازگشت هم اصطلاح خوبی نیست، باید بگیم آیا هر گونه بازسازی کانت کفایت میکند که قابلیت‌ها و استعدادهای افراد منابع عمومی تلقی بشند؟ این استفهام انکاریه دیگه. حرف نوزیک اینه که نه، اگر ما بخوایم فرد به ما و فرد رو به رسمیت بشناسیم، نمیتونیم بگیم این فرد استعدادهای طبیعیش از آن جمعه. خب در این صورت فرد در خدمت جمع قرار گرفت. منتها اینجا بلا فاصله جناب سندل میاد یک دفاعیه رالزی رو مطرح میکنه. اون دفاعیه رالزی چیه؟ اون دفاعیه رالزی هم اینه. اون چیزی که هویت فرد رو میسازه طبق همون در واقع دریافتی که از شخص در ابتدای فصل یک گفتیم، موقعیت طبیعی و اجتماعیش نیست. استعدادهای طبیعی انسان یا موقعیت اجتماعی انسان در هویت فرد جنبه مقوم نداره. بنابراین فرد با استعدادهای طبیعی و اجتماعیش گره نخورده که اگر گفتیم استعدادهای طبیعی انسان یک مایملک جمعیه، خود در واقع خدمتتون عرض کنم که انسان هم وسیله‌ای برای جمع تلقی بشه. پس توزیع استعدادهای طبیعی به عنوان دارایی جمعی تفاوت اشخاص رو با هم از بین نمیبره و افراد رو هم به یه وسیله‌ای برای رفاه دیگران تبدیل نمیکنه. چرا؟ چون خود اشخاص مایملک جمعی نیستند، صفات اونها مایملک جمعیه و از نظر رالز این صفات برای فرد هویت مقوم ندارند. چون از نظر رالز خود میتونه از اون صفات طبیعی و اجتماعیش منتزع بشه، هیچ اشکالی در این وجود نداره که این صفات طبیعی رو ما به عنوان یک مایملک جمعی تلقی بکنیم و این در واقع هیچ ایرادی به اون برنامه وظیفه گرایانه رالز وارد نمی کنه. منتها اینجا ممکنه که نوزیک اعتراضی بکنه، بگه جناب آقای رالز، تو کوشش کردی که این سوژه های تو سوژه های انتزاعی نباشن، سوژه های اصطلاحاً بدون جسم نباشن، سوژه‌ای که هیچ یک از استعدادهای طبیعیش و استعدادهای اجتماعیش براش جنبه مقوم نداره. این سوژه رو شما چجوری میخواید در واقع سوژه انتزاعی تلقی نکنی؟ در واقع از نظر نوزیک اگر ما بیایم شخص رو از صفاتش خالی بکنیم، تمایز بین افراد در واقع چی میشه؟ از بین میره و باز این با اون برنامه فردگرایانه قابل تطبیق نیست، چون ما میخوایم اینجا خود فرد رو به ماهو فرد به رسمیت بشناسیم. اینجا سندل میاد میگه میشه همچنان یک دفاعی از رالز انجام داد. اون دفاع هم این استش که ما نگیم شخص، بلکه دارایی های شخص مالکیت جمعی هست، بلکه یه جور دیگه بگیم اون کسانی که مالک دارایی های من هستند، یعنی اون جمع، اونها رو دیگران تلقی نکنیم. خب بچه ها، کسی اینجا میتونه بگه با این دفاعیه چه اشکالی به نظریه رالز وارد میشه؟ کسی میتونه بگه؟ کسی نظری نداره؟ هیچ پیشنهادی؟ خانم حنیفه شما نظری نداری؟ اگر بگیم اون دیگرانی که من دارم میگم استعدادهای طبیعی ما در تملک اونها هست، این جمع به درستی دیگران نیستند، آره هر دو درست میگید، دقیقا. در واقع ما اون چیزی که قبلا میگفتیم که رالز با نظریه عدالت خودش اساساً هر گونه هویت اجتماعی برای انسان رو داره کنار میگذاره رو چیکار کردیم؟ نقض کردیم. چون مسئله اصلی این بود که ما در نظریه عدالت نمیتونیم چیزی به عنوان جامعه رو مقدم بر افراد به رسمیت بشناسیم. ولی اینجا حالا به تعبیر در واقع آقای سندل، ما مجدداً به یک سوژه بینازهنی برگشتیم. یعنی گویی ما یک سوژه جمعی داریم و وجود اون سوژه جمعی هست که میتونه چیکار بکنه؟ اساساً اصل تمایز رو موجه بکنه. یعنی حالا به تعبیری که خود آقای سندل به کار میبره، میگه اگر اصل تفاوت میخواهد کسانی وسیله نیل به اهداف دیگران نشوند، این تنها تحت شرایطی مقدور است که فاعل مالکیت یک ما باشد نه من، و این مستلزم آن است که جمع به معنای سازنده آن وجود داشته باشد. جمع به معنای سازنده یعنی جمع مقوم هویت فرد باشه. ببینید ما یه چیزی رو اون جلسه های اول فکر کنم گفتیم به این در واقع جریان سندل و حالا کسای دیگه هم که در کنارش هستن مثل والزر و مثل اون آقای تیلور، میگن جامعه گرایان. جامعه گرایان اونهایی هم که میگن هویت فرد رو جدای از جامعه نمیتونید تحلیل بکنید. این همین معنیه که اینجا برمیگرده میگه جمع معنای کانستیتیوتیف پیدا میکنه. پس از نظر سندل اگر رالز بخواد به نحوی توجیه بکنه که چرا دارایی‌های طبیعی مایملک جمعیان و گرفتار همون بحثی هم که قبلا گفتیم نشه دیگه، که این سوژه انتزاعی نشه، یکی از راه حلاش این هست که فرد رو سوژه، خدمتتون عرض کنم که در واقع به یک سوژه اجتماعی مقدمه بر افراد قائل بشه. خب بعد خود نوزیک یه چند جا، خدمتتون عرض کنم که از توی نوزیک سندل چند جا از توی متن رالز قرائنی رو هم برای اثبات این ادعای خودش مطرح میکنه. مثلا ببینید یکی از حرفایی که رالز میزنه اینه: در عدالت به مثابه انصاف افراد میپذیرند که شریک سرنوشت یکدیگر شوند. اینکه آدم‌ها شریک سرنوشت یکدیگر هستند، این به نوعی چیه؟ این به نوعی باز با اون تصور ما از فردگرایی فاصله داره دیگه. چون ما شریک سرنوشت هم دیگیم، گویی که در واقع یه سوژه جمعی وجود داره. و یه جا دیگه هم که فکر می‌کنم تو بند 79 اگه اشتباه نکنم، نقد تو بند 79 کتاب نظریه عدالت هست، اونجا رالز از مفهوم اتحاد اجتماعی صحبت می‌کنه، از مفهوم سوشیال یونیون صحبت می‌کنه. اونجاها دیگه بیانش خیلی میره به سمت این که بخواد چیکار بکنه، به سمت این که بخواد قائل به یک سوژه اجتماعی بشه. یعنی اونجایی که رالز داره از جامعه پذیری انسان صحبت میکنه، خیلی حرفاش به این سمت میره. مثلا میگه ویژگی اتحاد اجتماعی عبارت است از اهداف غایی مشترک و فعالیت‌های جمعی که ذاتاً ارزشمند. یعنی گویی جمع هویت پیدا میکنه. مشارکت انسان در جامعه برای انسان یک خیر تلقی میشه. میگه در تنها در اتحاد اجتماعی است که فرد کامل میشود. این تعابیر این چنینی: یک ویژگی جامعه پذیری انسان این است که ما به تنهایی جز بخش‌هایی از آنچه ممکن است باشیم نیستیم. یعنی در واقع انسان یه موجودی است که جامعه پذیره و در جامعه به کمال خودش میرسه. باید چشم به دیگران بدوزیم تا کمالاتی را که ما باید کنار بگذاریم یا به کلی نداشته باشیم به دست آوریم. فعالیت مشترک جامعه، خیل مؤسسات و حیات عمومی به بزرگترین جمعی که آنها را سامان می بخشد، تلاش های ما را پیگیر می کند و کمک ما را نشان می دهد. اما خیری که از فرهنگ جمعی حاصل می شود بسیار از کار ما فراتر می رود. چرا؟ همون مشکلی که تو لیبرالیسم سیاسی حل میکنه. دقیقاً تو لیبرالیسم سیاسی میخواد در واقع به همین ایراد پاسخ بده. منتها ببینید مسئله در واقع سندل این نیست. یه قصه دقت کنید، سندل اینجا داره به سوشیال یونیون استناد میکنه، منتها حرفش اینه که بازم میتونیم از این اشارات رالز صرف نظر بکنیم. یعنی با همه این حرفا میشه این اشارات رالز رو کنار گذاشت. حرف سندل یه چیزیه که رو این میشه فکر کرد، اونم اینه که مشکل رالز حالا تو فصل بعدی یا تو فصل سوم ناظر به بخش سوم نظریه عدالت نیستش، چون اون چیزی هم که در واقع رالز میاد تو لیبرالیسم سیاسی حل میکنه بخش سوم نظریه عدالت دیگه. همچنان تو اون چارچوب توجیهی خدمتتون عرض کنم موقعیت نخستین که رالز در بخش اول نظریهش داره ازش استفاده میکنه و در لیبرالیسم سیاسی هم همچنان پابرجاست، این مشکل وجود داره. یعنی اینا رو که میگه وقتی سندل همه اینا رو گفت، آخرش میرسه به یه نقطه‌ای که باشه من همه اینا رو هم گفتم ولی با این حال اینا خیلی مهم نیست. یعنی بازم رالز میتونه به اینها جواب بده. به چه صورتی میتونه به اینها جواب بده؟ به این صورت که بگه افراد از اون جهت که فرد هستند در موقعیت نخستین انتخاب میکنند که دارایی‌های طبیعیشون، دقیق‌تر بگم توزیع دارایی‌های طبیعیشون یک مایملک جمعی باشه. اگر افراد در موقعیت نخستین اینو انتخاب بکنن این اشکالات به وجود نمیاد. پس ببینید مسئله اینه که نوزیک میگه جناب رالز اگر توزیع استعدادهای طبیعی یک مایملک مشترکی باشه این با اون برنامه وظیفه گرایانه تو جور در نمیاد. رالز چه جوابی میده؟ جوابی که رالز میده این هست، یعنی میتونه بده که من صفات افراد رو، ویژگی های طبیعی افراد رو مقوم هویت اونها نمیدونم. نوزیک میتونه بگه آقا با این کار شما افراد به یه افراد انتزاعی در واقع تبدیل میشن، خب با این چیزی که تو میگی نمیخونه. اینجا سندل میاد یه پاسخی از طرف رالز میده، میگه یه راه اینه که ما بیایم به یک سوژه جمعی مالکیت قائل بشیم، کما اینکه یک سری از متون رالز هم مؤید این هست. منتها قائل شدن به سوژه جمعی مالکیت با مبانی رالز نمیخونه، پس باید چیکار کنیم؟ دنبال یه راه حل دیگه ای باشیم. اون راه حل دیگه این هست در نهایتش که افراد در موقعیت نخستین با اراده خودشون این اصول عدالت رو انتخاب بکنن. منتها اینجا هم باز یه اشکالی پیش میاد که حالا فعلا نمیخوام بگم اشکالش چیه، انشالله به قول بریم جلو تا اینو براتون توضیح بدم. اون اشکال اشکالیه که در واقع تو فصل سوم مطرح میشه. میگه ببینید نوزیک میتونه بپذیره که توزیع استعدادهای طبیعی یک امر خودکامان است، ولی این که توزیع استعدادهای طبیعی یک امر خودکامانه باشه استحقاق ما رو نسبت به اونها منتفی نمی کنه. حرف اینه. ببینید میگه اعتراض اولیه رالز به نظام آزادی طبیعی و برابری لیبرالی چیه؟ اعتراض اولیش اینه که این دو نظام به مواهب و صفاتی پاداش میدن که دقیقا نمیشه گفت ما استحقاقشو داریم. چرا؟ چون به لحاظ اخلاقی خودکامانه. میگه یکی از نکات ثابت در داوری های سنجیده ما این است که هیچ کس استحقاق جایگاهش در توضیح مواهب مادرزادی را ندارد، همچنان که استحقاق نقطه شروع اولیش در جامعه را ندارد. این ادعا هم که انسان استحقاق سیرت برتری را دارد که اجازه می دهد او برای پرورش توانایی هایش تلاش کند، به همان اندازه مسئله ساز است، چه سیرت او بسیار بستگی دارد به خانواده خوشبخت و شرایط اجتماعی او. پس رالز میگه اینها مشکلشون چیه؟ این استش که به خودکامگی اخلاقی توزیع استعدادهای طبیعی و ویژگی‌های اجتماعی توجه نمی‌کنند. منتها میگه جواب نوزیک چیه؟ جواب نوزیک میتونه این باشه. میگه اگر کسی یک وای رو به دست میاره، یک چیزی رو به دست میاره، حالا از تعبیر ایکس و وای استفاده کرده، لازمه این که بگیم استحقاق اون رو داره این نیست که بگیم هر آنچرا که در اکتساب وای هم ازش استفاده کرده حتما استحقاق اون رو داشته. یعنی چی؟ یعنی در تبیین استحقاق من به نقطه‌ای منتهی میشم که اون نقطه دیگه خودش در واقع بر مفهوم استحقاق مبتنی نیست.
ببینید بحث اول این استش که نوزیک میتونه یک دفاعی بکنه، اون همین استش که هر آنچه که من استحقاقش رو دارم در مسیر رسیدن به اون از یه چیزهای استفاده کردم که لازم نیستش که نسبت به همه اونها هم استحقاق داشته باشم، یا به تعبیری که در واقع حالا اینجا به کار برده میگه لازم نیست همه مبانی استحقاق از بالا تا پایین خودشون هم در واقع چی باشن؟ مشمول همین وصف استحقاق قرار بگیرن. در واقع میگه اصلا این یه تسلسلی لازم میاره، میگه برای استحقاق لازمه که یک مبنایی مقدم بر استحقاق وجود داشته باشه. پس باید یک مبنایی برای استحقاق وجود داشته باشه که اون خودش در واقع موصوف وصف استحقاق و متعلق استحقاق نباشه. و اینجا از مفهوم مشروعیت استفاده میکنه، میگه من استحقاق هر آن چرا که در تولید چیزی به کار میبرم داشته باشم تا استحقاق آن چیز را پیدا کنم، و مقداری از آن چرا که به کار میبرم ممکن است به نحو مشروعی داشته باشم. پس ببینید میگه نوزیک میتونه یک دفاعیه رو داشته باشه. اون دفاعیه چیه؟ اون دفاعیه این استش که لازم نیستش که هر چیزی رو که من در مسیر اکتساب یک چیزی به کار میبرم استحقاقش رو داشته باشم، فقط کافیه به نحو مشروعی خدمتتون عرض کنم که باید مالک اون باشم. منتها حرف سندل این هستش که باز هم رالز میتونه نسبت به این مسئله هم یک پاسخی داشته باشه. اون پاسخ هم اینه، من در مقام سوژه اخلاقی نه تنها استحقاق در واقع حالا اون ویژگی های طبیعی خودش رو نداره، بله این که خب اصلا منم اینو نمیگفتم که حالا تو بخوای بگی این لازمش تسلسله و لازم نیست هر آنچه را که میخوایم نسبت بهش استحقاق داشته باشیم رو هم، یعنی هر آنچه رو که دارم که استحقاقشو دارم مقدمات اون هم استحقاقشو دارم، بلکه حتی مالکیت مشروع اون رو هم زیر سوال میبره. چرا؟ چون همواره میاد خدمت رو عرض کنم با همون در واقع استدلال این که این ویژگی ها به لحاظ اخلاقی یک ویژگی های خودکامانه است، حتی مالکیت مشروع انسان رو هم نسبت به اونها چیکار میکنه؟ نفی میکنه. بنابراین از نظر رالز ما به عنوان در واقع سوژه های اخلاقی مقدم بر اون قرارداد و توافق نهادی که انجام میدیم هیچ گونه استحقاقی نسبت به خدمتتون هست و مالکیتی نسبت به اون چیزی که در اختیار ما هست نداریم. پس رالز چی میگه؟ میگه ما صرفاً نسبت به اون چیزی که در اختیار ماست یک انتظارات مشروعی داریم که این انتظارات مشروع هم از نهادهای اجتماعی ناشی میشن. پس اینجا ما بین انتظارات مشروع و خدمتتون عرض کنم که استحقاق دوباره دوگانه‌ای رو داریم، همون دوگانه‌ای که تو بحث در واقع شایسته سالاری هم دیدیم، و اینم از اینجا نمیاد که ما ادعا بکنیم بگیم هر چی رو که من استحقاقش رو در واقع دارم مقدمه‌شم استحقاقش رو دارم. نه، ممکن بگیم مقدمه‌شو من مالکشم، ولی رالز میگه نه، شما مالکمون هم نیستید. انتظارات مشروع شما جدا از اون چیزی که در واقع نسبت بهش، یعنی شما در واقع فقط سوژه های آزاد و برابرید، هر آنچه که در اختیار شماست بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی شما از اون به چی بستگی داره؟ به انتظارات مشروعی که در دل توافقات نهادی شکل میگیره. بنابراین از نظر رالز حقوق اخلاقی اشخاص مؤخر بر نهادهای اجتماعیه. این در واقع چی میشه؟ این پاسخ رالزی به مسئله میشه. پس ارزش اخلاقی اساساً نمیتونه به ما یک اصل عدالت رو بده، بلکه خود مفهوم ارزش اخلاقی هم باید از درون همین اصل عدالت استنتاج بشه. یا به تعبیر دیگه هدف هیچ یک از اصول عدالت این نیست که پاداش فضیلت را بدهد. امتیازاتی که استعدادهای طبیعی نادر به دست می آورد، مثلا برای تأمین مخارج آموزش و تشویق تحصیلات و همه اینها، اینها چیه؟ اینها هیچ کدوم به ارزش اخلاقی بستگی نداره. این وسط سندل میاد یه خدشه رو مطرح میکنه. این خدشه خیلی سرنوشت ساز نیست. اون خدشه هم اینه، میگه رالز تو بحث توزیع اساسا خدمت رو عرض کنم که همه چیز رو حاصل چی میدونه؟ همه چیز رو حاصل یه جور توافق اجتماعی میدونه. تو بحثای کیفری اینجوری نگاه نمیکنه و این یه عدم تقارن و یه تناقضی رو به وجود میاره. متو در نهایت هم برمیگرده، یعنی میگه این مثلا میگه این که باید یک دزدی مجازات بشه یا مثلا یک شروری باید مثلا فرض کنیم کیفر ببینه، این گویی از نظر رالز به خاطر سیرت اخلاقی اونه، اینو دیگه در واقع توافق اجتماعی نساخته. یه همچین ادعایی رو مطرح میکنه، بعد میگه خب این امر کیفری با اون امر توزیعی چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. بر این اساس حرف رالز مخدوش میشه. منتها میگه این در نهایت در سرشت استدلال رالز، در اصل حرف رالز خدشه‌ای وارد نمیکنه. بنابراین این تیکه‌ای از بحث رو اگر خوندید حواستون باشه که این بحثی که میکنه بین در واقع نظریه‌های کیفری و توزیعی خیلی در بس و در سرنوشت بس مدخلیت نداره. خودش هم میگه، میگه با این همه تناقض سوری بین نظریه‌های کیفری و توزیعی رالز لزوماً آسیب جدی به کل نظریه او نمیزند. چرا؟ چون نظریه رالز وابستگی چندانی به نظریه کیفریش نداره، یعنی به رغم این تناقض ظاهری. تناقض ظاهری چیه؟ میگه شما یه جاهایی میگه اساساً مفهوم فضیلت و سیرت اخلاقی موضوعیت نداره در بحث عدالت توزیعی، و تو بحث‌های کیفری میگی چرا مثلا یه دزد باید مجازات کرد؟ میگی سیرت اخلاقیش اینجوری بوده. بعد میگه آقا این سیرت اخلاقی که شما دارید میگید خود اینم میتونه معلول شرایط طبیعی و اجتماعی باشه، این چه فرقی با اون داره؟ پس اینجوری تناقضی به وجود میاره دیگه. بعد تهش میگه آقا این تناقض اصلا خیلی مهم هم نیست. پس این دیگه ای که حالا حدود 2-3 صفحه از کتابم به خودش اختصاص میده، توجه داشته باشید که چندان برای ما اهمیتی نداره و خود کتاب هم به این تصریح میکنه. خب با این اوصاف پس یه جمع‌بندی باید انجام بدیم، اونم اینه که نوزیک میگه خودکامگی دارایی ها، یعنی اینکه این دارایی هایی که من دارم یک امر تصادفی باشه، لطمه ای به استحقاق نمیزنه، چون استحقاق من ممکنه نه بر چیزهایی که استحقاقشون رو دارم، بلکه بر چیزهایی که صرفا به نحو مشروعی دارم متکی باشه. پاسخ رالف چیه؟ اینه که من از داشته هام جدا هستم و وقتی از داشته های خودم جدا میشن، تو اون موقعیت توافق همه اینها به چی تبدیل میشه؟ به یک امری که میتونه موضوع توافق اولیه واقع بشه. پس چرا رالز میتونه توزیع استعدادهای طبیعی رو موضوع توافق اجتماعی قرار بده؟ یعنی از نظر رالز توزیع استعدادهای طبیعی یک معیاری نیست که بتونه توافق نهادین ما رو محدود بکنه، چون از نظر رالز اینها هویت مقوم برای فرد نداره و اساساً در تعارض با اون دریافت وظیفه گرایانه کانت نیست. اون تا آخرین نکته بس که دیگه ما رو منتقل میکنه به فصل بعدی کتاب اینه، اونم اینه که میگه به فرض که ما بپذیریم فرد نه مالک دارایی های طبیعیش باشه، نه استحقاق دارایی های طبیعیشو داشته باشه، هیچ یک از این دوتا نباشه، حتی با پذیرش این دو فرض اصل تفاوت لازم نمیاد. چطور؟ بیان میگه ببینید، این که بگیم فرد مالک دارایی های خودش نیست، باشه منم پذیرفتم آقای رالز، فرد مالک دارایی های خودش نیست، استحقاق دارایی های خودش هم نداره، شما از کجا داری نتیجه میگیری؟ جامعه مالک دارایی هاست. یعنی شما گویی که یه دوگانهی در نظر گرفتی، گفتی یا فرد مالک داراییاش هست یا نیست. اگر فرد مالک داراییاش نبود و استحقاق اون دارایی‌ها رو نداشت، لاجرم جامعه باید مالک داراییاش باشه. اینجا به نظر میاد که وجه مغالطی استدلال شماست. بعد نوزیک میاد اینجا که در واقع خدمتتون عرض کنم که سگانه ای رو مطرح میکنه، میگه ببینید ما سه تا حالت رو میتونیم نسبت به اون صفات طبیعی خودمون داشته باشیم. اون سه تا حالت چیه؟ اون سه تا حالت یکیش اینه که بگیم من مالک داراییامه، یه بارم بگیم من متولی داراییام هستم، یا حالا محافظ داراییام هستم، یه بارم بگیم بالاخره یه جورایی اینا تو من قرار گرفته دیگه. میگه من قبول دارم که چشم، اینه قبول دارم که، نه حالا از باب در واقع حالا رد استدلال شما، میپذیرم که من مالک دارایی های خودم نیستم، ولی فرض کنید من محافظ دارایی هم، یعنی حالت دوم این میشه دیگه، میگه محافظ دارایی ها شبیه همون دریافت مسیحی از مالکیت میشه که میگه اون چرا که مثلا خداوند به شما داده نعمت الهیست و یه امانتیست در دست شما که از اینها باید چکار بکنید؟ در جهت رضای الهی استفاده بکنید. این نفی اموالکم حق و معلوم لسائل و المحروم. حالا البته این باز تعبیرش جامعی هم نیست، چون میگه نفی اموالکم، مثل که مثلا بگه آقا تمام این مایملک شما و استعداد طبیعی شما ودیعه الهیست، حق ندارید توی نجوری خواستید تصرف بکنید. میگه یه دریافت دینی که خب این دریافت اصلا قبول ندارم، نمیزنم کنار. معنی سومش اینه که اینا به تعبیر حالا کتاب ریپازیتوری، اینا اتومان افتادن به یه دلیلی دیگه، حالا تصادفاً من واجد اینها شدم، ولی پس من مالک اینها نیستم، محافظ اینها نیستم، یه حالا تایمی که محافظ اینها باشم اونم نیستم، تصادفاً اینها در من واقع شدند. از نظر نوزیک حتی اگر رالز موفق بشه رد بکنه این رو که من نسبت به داشته های طبیعی خودم نه مستحقم نه مالکم، به چی منجر میشه؟ به این که بگه این داشته های طبیعی من در من تصادفاً واقع شدن. خب اینکه اینها در من تصادفاً واقع شدند منجر به این نمیشه که بگیم جامعه مالک اونهاست. از نظر نوزیک اتفاقاً هر جایی که اینا افتادن همونا صلاحیت بیشتری برای استفاده ازش دارن. اگر اینها تصادفاً در من واقع شدند، خب من نسبت به هر جای دیگه‌ای که اینها در اون واقع شدن شایستگی بیشتری دارم برای استفاده از اونها. منتها رالز این نظریه رو به راحتی میتونه رد بکنه. به چه شکلی میتونه رد بکنه؟ بگه ببینید آقای نوزیک، تو داری میگی این استعدادها تو من افتادن از یه جوری دیگه، حالا به هر دلیلی تصادفاً در من قرار گرفتند، من یه ریپوزیتوری هم برای این استعدادها. این که تو بخوای از اینها بهره مند بشی یا نشی با توجه به نظری من و اون موقعیت نخستین که یک موقعیت منصفانه است، این کاملا به چی بستگی داره؟ به اون توافقی که ما در شکل گیری نهادهای اجتماعی انجام میدیم. یعنی جواز بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از این استعدادهایی که در تو به طور تصادفی قرار گرفتن رو کی به شما میده؟ اون نهاد اجتماعی به شما میده. پس ببینید نوزیک قائل به این هست که توزیع استعدادهای طبیعی و به دنبال اون مالکیتی که حاصل میشه یک امر غیر اجتماعیه، در حالی که از نظر رالز مالکیت یک نهاد اجتماعی تلقی میشه. منتها بدونید آخرین حرف که کتاب این رو میزنه و ازش رد میشه و البته بارها اینو تکرار کردینه، بازم نوزیک میتونه ادعا بکنه این چیزی که باعث میشه من حتی نسبت به اون چیزی که در من به نحو طبیعی واقع شده مالکیتی نداشته باشم، که هیچی، هیچ گونه مشروعیتی و اجازهی برای استفادهم نداشته باشم، این هست که ما اومدیم سوژه رو بسیار انتزاعی تفسیر کردیم. منتها اینجا سندل از طرف رالز میاد یک ادعایی رو مطرح میکنه و یه جورایی میتونه بگم که پاسخ رالز رو بازسازی میکنه. اون همین هستش که رالز میتونه ادعای عمومی، یعنی ادعای عمومی بودن مالکیت رو، مالکیت نسبت به استعدادهای طبیعی رو، بدون این که بخواد فرد رو خیلی انتزاعی تفسیر کنه و بدون این که بخواد برای جامعه یک منزلت به تعبیر کتاب پیشان نهادین قائل بشه بهش پاسخ بده. ببینید این حرف های سندل رفت و برگشت توش زیاده و تکرار توش زیاده. حرف سندل اینه: ما اگر بخوایم از جمعی بودن استعدادهای توزیع استعدادهای طبیعی دفاع بکنیم، یا باید برای جمع یک هویت مقوم برای فرد و مقدم بر فرد قائل بشیم، یا باید سوژه را بسیار انتزاعی تفسیر بکنیم، که هر دوی اینها با الزامات برنامه وظیفه گرایانه رالز سازگار نیست. اما از نظر سندل یک راه فرار سوم هم وجود داره. اون راه فرار سوم هم این هست که ادعای جامعه نسبت به توزیع دارایی ها رو یک انتظار مشروعی بدونیم که خود نهادهای اجتماعی به ما دادند، نه اینکه جامعه به عنوان یک معیار مقدمه بر فرد باشه و یه سوژه بینا ذهنی رو ما مقدمه بر فرد به رسمیت شناختیم، بلکه همون توافق نخستینی که ما داشتیم، یعنی همون موقعیت نخستین و همون ایده قرارداد اجتماعی از دل توافق افراد به ما چی داده؟ به ما مشروعیت این رو داده که توزیع استعدادهای طبیعی رو به عنوان یک مالکیت جمعی تلقی بکنیم. یعنی اگر بتوان نشان داد که ادعای جامعه نسبت به توزیع دارایی‌های طبیعی نتیجه توافق اولیه است نه مقدمه آن، در این صورت راز بنبست را به سود اصل تفاوت شکسته است، بدون آنکه نیازی به انتصاب یک ادعای استحقاق پیشینی به جامعه در کل داشته باشد. پس ببینید حرف اینه، اگر بخواید اصل تمایز رو به رسمیت بشناسید، با توجه به اینکه اصل تمایز میگه انسان‌ها در سرنوشت هم شریکند و توزیع استعدادهای طبیعی یک مایملک جمعی تلقی میشه، شما دو راه دارید. یا بگید پیش از توافق ما یک معیاری وجود داره، اون هم هویت جمعی انسان هاست، این که با برنامه رالز نمیخونه. یه راه دیگه هم این هست که جمعی بودن در واقع حالا توزیع استعدادهای طبیعی، خدمتتون عرض کنم که نتیجه توافق نخستینه، نه معیاری که توافق نخستین بر اون مبتنی میشه. یعنی انسان‌ها در توافق نخستین اراده میکنند و انتخاب میکنند که توزیع استعدادهای طبیعیشون یک در واقع چی باشه؟ امر جمعی باشه. ببین من یه نکته ایران بگم، شاید توی بحث چند بار این رو بی‌دقت به کار بردم. راز نمیگه مالکیت جمعی ها، من چند بار گفتم مالکیت جمعی، راز به جمعی بودن مالکیت به اون معنا قائل نیست، یا اگر هم قائل باشه حداقل میتونه نظریه تو توجیه بحث خودش و تو اصول خودش وارد نمیکنه. حالا ممکنه که یکی بگه مالکیت جمعی و سوسیالیسم هم با نظریه رالز سازگاره، این رو خودش هم میگه، ولی اصل تمایز نمیگه مالکیت جمعیه. اصل تمایز داره میگه توزیع استعدادهای طبیعی یک دارایی عمومیه. اینو بهش دقت بکنید، چون منم چند بار تعبیر رو فکر میکنم مسامحتن بد به کار بردم. حالا تو فصل 3 چی میخواد بگه؟ فصل 3 رو من یه خانم حنیفی میخوای میکروفون تو روشن کنی اونجا اینو من بگی، چون من اینطوری متوجه نمیشم با اون یه جمله دقیقاً داری چی میگی. هر شد باش، خواهی بگو، آره شاید برای بچه هم یه ابهامی باشه. اگه فکر میکنی چیزی میخوای اینو مطرحش کن، بقیه هم بشنم ببینیم چی بوده، اگه نمیخوایم که هیچ. بین فصل 3 یه بحثی رو مطرح میکنه. اگر دوست داشتید علاقه من بودید اگر دوست داشتید علاقه من بودید، این موضوع فصل 3 کتاب به یه ایدهی گره میخوره، اون هم کانستراکتیویسم در خدمتون عرض کنم که فلسفه اخلاق. من توی ترم پیش یه اشارهی در مورد کانستراکتیویسم تو فلسفه اخلاق کردم، اینجا هم دارمش اشاره میکنم. ببینید کانستراکتیویسم در فلسفه اخلاق یعنی این که گزاره‌های اخلاقی اموری پیشین نیستند که ما با استدلال و استنتاج اخلاقی اونها رو چکار بکنیم؟ کشف بکنیم. بلکه گزاره‌های اخلاقی در مسیر استدلال ساخته میشن. به این میگن در واقع چی؟ به این میگن مورال کانستراکتیویسم. و در واقع رالز مبدأ یک تفسیری از خدمتتون عرض کنم کانت هست که بر مبنای اون تفسیر از نظر کانت گزارهای اخلاقی چی میشن؟ گزارهای اخلاقی در این حال که ضرورت دارند عینیت ندارند. پس ببینید این چیزی که توی این فصل جناب آقای سندل داره مطرح میکنه یه دوگانه است بین این که آیا گزارهای اخلاقی کشف میشن یا بر سر اونها توافق میشه. از نظر سندل دوگانه موجود اینه: اگر گزارهای اخلاقی بخواد بر سرشون توافق بشه، ما خیلی نمیتونیم با قطعیت بگیم عدالت به مساوی انصاف خدمتتون عرض کنم. یعنی اگه گزاره اخلاقی رو واقعا داریم اراده میکنیم تو موقعیت نخستین، که ما نمیتونیم بگیم حتما چیزی که از موقعیت نخستین به دست میاد عدالت به مساوی انصاف. اما اگر بگیم اصول دوگانه عدالت به مساوی انصاف از موقعیت نخستین ضرورتاً به دست میاند، پس نمیتونیم بگیم گزاره‌های اخلاقی، یا نگیم گزاره اخلاقی، این دو اصل عدالت دارند از عدالت در موقعیت نخستین ذیل اراده افراد به دست میان، بلکه اینها در موقعیت نخستین دارن کشف میشن. خب حالا این دوگانه که ترسیم کردیم چه اتفاقی براش میفته؟ اگر گزاره های اخلاقی در موقعیت نخستین بخوان اراده بشن، نگون گزاره های اخلاقی، همون در موقع دو اصل عدالت، اگر دو اصل عدالت بخوان در موقعیت نخستین اراده بشند چه اتفاقی میفته؟ اگر بگیم گزاره های در واقع دو اصل عدالت در موقعیت نخستین اراده میشن، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که نمیتونیم با قطعیت بگیم ما داریم این دو اصل عدالت رو استنتاج میکنیم، چون اونها اراده میشن دیگه. خب اراده آدم ها از کجا معلوم که این دوتا تعلق بگیره؟ اما اگر بگیم دو اصل عدالت در موقعیت نخستین کشف میشن، اینجا چه محضوریتی وجود داره؟ اینو دیگه باید بتونید بگید. ببینید تو آخره فصل دوم نکته که گفتیم این بود، این چیزایی که گفتید غلط نبود، ولی دقیق ترش اینه که نباید هیچ معیاری از بیرون توافق ما رو محدود بکنه. اما اگر اون چیزی که در موقعیت نخستین رخ میده حقیقتا اراده نباشه و کشف باشه، گویی که چیزی از بیرون داره توافق ما رو محدود میکنه و تنها راهی که ما داشتیم که بگیم رالز یک سوژه بینازهنی رو مفروض نگرفته چی بود؟ این بود که بگیم در توافق در خود اون موقعیت ما داریم جمعی بودن توزیع استعدادهای طبیعی رو اراده میکنیم، در حالی که به نظر میاد اگر بگیم در موقعیت نخستین ما داریم اون قواعد رو کشف میکنیم نه اینکه وضع میکنیم، در واقع چه اتفاقی میفته؟ در واقع اتفاقی که میفته این هستش که اون یعنی یک امری از بیرون داره توافق ما رو چیکار میکنه؟ محدود میکنه. این در واقع مسئله اصلی است که اینجا به وجود میاد و از نظر جناب آقای سندل در واقع راز در تبیین این که یک معیار بیرونی به نام سوژه جمعی مالکیت مقدم بر توافق ما و مقدم بر اصول عدالت ما نیست شکست میخوره. این در واقع انتقاد اصلی جناب آقای سندل هست. پس اینجا یه تناقضی به وجود میاد. لیبرالیسم داره با یه دریافت فردگرایانه شروع میکنه، داره میگه چی؟ داره میگه چیزی به نام سوژه جمعی مالکیت نداریم، در حالی که برای اینکه بتونه حداقل اصل تمایز رو توجیه بکنه و از ضرورت این اصول هم دفاع بکنه، مجبوره که چیکار بکنه؟ مجبوره که جمعی بودن سوژه مالکیت رو مفروض بگیره. خب این باشه برای جلسه امروز، تا انشالله جلسه آینده ببینیم که بحثمون به کجا میرسه. خسته نباشید.